أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و ضابین هم. کلام در معنای جمله های مشترک بین اخبار و انشا بود. اقوالی در این موضوع مطرح شده بود. یکی فرمایش مرحوم آخوند خراسانی بود که بحث شد. قول دوم قول مرحوم محقق خویی بود که دیدگاه ایشان هم مورد بحث قرار گرفت و سه انتقاد به این دیدگاه وارد شد. انتقاد اول و در مورد این بود که به هر حال عرف و عقلا و متشرعه در مورد انشائیات اون چیزی رو که شما فرمودید نمی فهمن، چیز دیگری می فهمن. اشکال اول به مسئله در واقع دیدگاه ایشون در مورد معنای انشائی بود. اشکال دوم هم یه اشکالی بود که شامل هم بحثای جملات خبری میشد و هم جملات انشائی که روی مبنای شما دیگه همه جملات در واقع به گونه ای اخبار از یک واقعیتی میکنه. اشکال سوم هم بحث وعای اعتبار بود که این باز اشکال مربوط به انشائیات بود. پس اشکال اول و سوم مربوط به جملات انشائی بود. اشکال دوم اشکالی بود که عام الابتلا بود نسبت به اخباری و انشائی. این فرمایش ایشون. ما به بحث ایشون در مورد جملات اسمیه هم به طور خاص و جملات اخباریه اسمیه هم که ایشون بحث کردن اشکال داریم، منتها اشکال رو میذاریم برای وقتی که میخوایم قول مختار و برگزیده رو بیان کنیم که تکرار پیش نیاد. اونجا وقتی که قول برگزیده مطرح میشه اشکال گفتار ایشون درباره جملات اخباری هم مشخص خواهد شد. خب بعد از فرمایش مرحوم محقق خویی که قول دوم در بحث بود به دیدگاه سومی میپردازیم که میتونیم اسم این رو دیدگاه مشهور بگذاریم که خود مرحوم محقق خویی دیروز در ضمن اشکال به آقای آخوند یک اشاره ای به دیدگاه مشهور داشتن. حالا امروز انشاءالله میخوایم قول سوم در بحث رو مطرح کنیم که دیدگاه مشهوره، حالا به یه شکل تفصیلی تر. عرض کنم که سخنی که مشهور داشتن در واقع به این بیان بود که جمله خبری وضع شده برای ثبوت یا عدم ثبوت، برای دلالت و حکایت از ثبوت یا عدم ثبوت نسبت در عالم خارج، ولذا صدق و کذب هم بر می‌داره، در حالی که جمله انشائی جمله ایست که در واقع متصف به صدق و کذب نمیشه و وضع شده برای ایجاد اعتباری و انشائی در خارج. جمله انشائی که مثلا ما میگیم که حالا بعتوی انشائی میگیم یا انکهتوی انشائی میگیم یا حتی با صیغه غیر مشترک میگیم با اضرب، این هیئت این جمله انشائی وضع شده برای ایجاد در عالم اعتبار، در عالم غیر واقعی به معنایی که میدانیم، ولذا بهش میگیم انشائی، ولذا صدق و کذبم بر نمیداره. این خلاصه فرمایش مشهوره در این باب. حالا ما در مورد جملات اخباریش وارد بحث میشیم و متمرکز میشیم، ببینیم که حضرات مشهور در مورد جملات اخباری چی از سخنانشون برمیاد و آیا هیئتی که برای جمله اخباری، البته جمله اسمیه، جمله فعلیش رو حالا انشاءالله توی بحث‌های بعدی اصول در همین الفاظ ما مورد توجه قرار خواهیم داد، اما عمدتا تمرکز روی همین جمله های اخباری اسمی است که این اخباری ها در واقع هیئت جمله اسمیه به چه معناست. اینجا برای اینکه موضوع خوب روشن بشه ما یک مقدمه رو باید طی بکنیم بر اساس همین دیدگاه مشهور. اون مقدمه این است که ما یک عالم خارج داریم، یک عالم ذهن داریم و یک عالم الفاظ داریم. اون عالم خارج رو میتونیم اسمش رو بذاریم عالمی که ما ازش حکایت میکنیم، عالمی که محکی واقع میشه. اون عالمی که مربوط به ذهن میشه و قضایای ذهنیه در اون شکل میگیره میتونیم اسمشو قضایاشو بذاریم قضایای معقوله یا قضایای ذهنیه یا تعبیر مشابه. و بعدم یک الفاظی داریم که ممکنه بخواد دلالت بکنه از اون معانی ذهنیه و قضایای ذهنیه. با این توضیح ما میتونیم بگیم که قضایای ما بر سه دسته میشه تقسیم بشه. یکی قضایای ملفوظه که با لفظ بیان میشه تا حکایت بکنه از کجا؟ از عالم ذهن. اونی قضیه ای هم که در عالم ذهن هست رو اسمشو میذاریم قضایای ذهنیه یا قضایای معقوله. حتی منظور از معقوله اینه همونی که در ذهنه دیگه، حالا بحث های تفکیک میانه جزئیاتی که در جاهای دیگه مطرح اینجا مورد نیست، قضایایی که بالاخره در ذهنن و این قضایای ذهنی همچنین حکایت از اون عالم خارج میکنه. پس یه عالم خارجی هم داریم که اون حقیقت قضایا در اونجا شکل میگیره، اونجا میشه اونم اصطلاحا بهش میتونیم بگیم قضایای محکیه. اینطور یه عالم خارجی که قضایای ذهنیه و عقلیه از اونها میخواد حکایت. خب این میشه در واقع انواع قضایایی که ما داریم که به هر حال هر کدوم مربوط به یک عالمه، عالم الفاظ، عالم معانی و ذهن، عالم خارج. بله لفظیه دومی معقوله یا ذهنیه، سومی هم محکیه. منتها قضیه محکیه که میگیم یعنی همون عالم خارج که این که مورد حکایت قضایای معقول است. خب این رو ما داریم. بعد معروف هم هست که در بین همین حضرات منطقیین و کسانی که ما بهشون اصطلاح مشهور امروز الان میگیم تو این جلسه، معروف هم هست که قضایایی که در ذهنه، یعنی همون قضایای معقوله که واسطه میان الفاظ و عالم خارجی وسط قرار داره، این قضایا اگه ما بخوایم تحلیلش بکنیم دارای سه جزئه: موضوع، محمول و نسبتی که بین موضوع و محمول برقراره. حالا این نسبت هم گاهی وقتا نسبت ایجابیه که میگیم که الف به هست، گاهی وقتا هم نسبت سلبیه که در واقع به شکل منفی این نسبت برقرار میشه. این اون چیزیست که از اینها ما فهمیدیم که اینطور میگن. حالا اگر این قضیه ذهنیه ما مطابق با واقع باشه، یعنی با قضیه مکیه مطابق باشه، اصطلاحاً به قضیه میگن قضیه صادقه. اگر مطابقت هم نداشته باشه، که در خیلی موارد همینطوری خواهد بود، این میشه قضیه کاذبه، قضیه غیر واقعیه، مطابقت با واقع خودش نداره. این هم باز یه چیزیست که در ادبیات گفتاری مشهور مطرح شد. با این توضیحی که ما گفتیم، اون وقت حرف مشهور این خواهد بود که قضایای اخباریه وضع شدن تا در واقع بتونن حکایتی رو نسبت به عالم خارج بیان بکنن، نسبت بین موضوع و محمول رو حالا یا به نحو ایجابی یا به نحو سلبی بیان بکنن، که این نسبت میتونه صادق باشه میتونه کاذب باشه. این نسبت حکایی، نسبت اخباری، نسبت دلالی به این شکل میشه موضوع له جمله اخباری. این به این شکل میشه. عرض کنم حضور شما این توضیح، خب توضیح روشنیه. معمولا هم ماها چون منطق رو با همین ادبیات خوندیم و بحث ها رو با این دنبال کردیم، لذا مطلب ویژه و مشکلی در این زمینه وجود نداره. البته به دنبال این بحث یه بحث دیگه ای رو هم همین حضرات مشهور مطرح میکنن و اون بحث تصدیقه، که میگن حالا اگر علم رو ما بخوایم معلوم تعریف بکنیم و مشخص بکنیم، میگیم که العلم ان کان اذعانا للنسبه فهو تصدیق و الا فتصور. میگن حالا ما این رو گفتیم که قضايا از سه جز تشکیل میشه، حالا اگر اذعان به این قضیه سه جزئی ما کردیم، حالا به دلایلی و شواهدی که داریم، مثلا یک کسی گفت که در فلان کشور فلان شهر وجود داره، مردمانش با این ویژگی هن، این یه گزاره است، گزاره رو به من منتقل میکنه، من اگر به هر دلیلی، حالا قابل قبول یا غیر قابل قبول برای دیگران، به هر دلیلی من اگر قانع شدم که این قضیه درستیه رو شواهدی که مثلا پیدا کردم، اذعان میکنم به این نسبته، وقت اینو میگیم، اسمشو میذاریم تصدیق. تصدیق یه چیزی ورای این نسبته، من باید بپذیرم، من باید بهش باور پیدا بکنم، این میشه تصدیق. خب این مقدمه شد برای توضیح فرمایش مشهور درباره قضایای اخباری و موضوع له قضایای اخباری همون نسبت حکایی و اخباری است که بین زید و اون محمولی که قرار برش حمل بکنیم برقرار. حالا در اینجا مرحوم آقای خویی چند تا اشکال به این سخن وارد کردن که دیروز به طور ضمنی بهش اشاره شد اما تفصیلی مواردش نشد. یک اشکالی که حالا ببینیم این اشکالات چیه و آیا این اشکالات بر این حضرات مشهور وارده یا وارد نیست. مرحوم آقای خویی اولین اشکالی که به اینها وارد میکنن اینه که میگن که اگر جمله خبریه واقعا موضوع لهش این باشه که دلالت بر ثبوت یا عدم ثبوت نسبت در عالم خارج بخواد بکنه، لازمه این سخن اینه که به محض اینکه این جمله به گوش شنونده و مخاطب بخوره، در اینجا اون مخاطب باید تصدیق پیدا بکنه به ثبوت نسبت معمول برای موضوع، در حالی که این اتفاق نمیفته. شما نقل میکنید که زیدون قائمون و معتقدید به عنوان پیرو مشهور که جمله زیدون قائمون دال بر نسبت اثباتی قیام برای زیده، خود شما بهش باور دارید. این معنای موضوع له رو بهش باور دارید، بعد جمله رو ابراز میکنید، این جمله به گوش سامعه میخوره، به گوش شنونده میخوره. اما مشکلی که وجود داره اینه که اون چه که در ذهن سامعه نقش میبنده و سامعه از جمله شما میفهمه، صرفاً این هست که بین زید و قیام یه نسبت اثباتی وجود داره، تصور میکنه این معنا رو ولی تصدیق نمیکنه. خب از طرف شما میگید که این وضع شده برای ثبوت نسبت خارجی بین زید و قیام، از طرفی اونی که باید بفهمه این معنا رو نمیفهمه. این معناش این میشه که جمله اسمیه وضع نشده برای ثبوت محمول برای موضوع، چون اگه وضع شده بود او هم باید مثل شما تصدیق میکرد، در حالی که تصدیق نمیکنه. معنای موضوع الله باید به ذهن مخاطب برسه. شما میگید معنای موضوع الله هم عبارت از ثبوت قیام برای زیده، در حالی که این معنا منتقل نمیشه مگر اینکه قرائن دیگه ای بیاد کمک بکنه، خود او بره دنبال قرائنش. مثلا گوینده رو میبینه آدم درستی، آدم قابل اعتمادی، یا اون گوینده شواهد بیرونی برای قیام زید ارائه میکنه، اون وقت او تصدیق میکنه. ولی تصدیق از ناحیه موضوع الله برای او حاصل نمیشه، او فقط تصور میکنه زید قائم است. خب قیام برای زید، ولی این خودش تصدیق نمیکنه، در حالی که شما گفتید که موضوع له جمله خبریه عبارت از این است که نسبت ثبوتی بین قیام و زید در واقع به عنوان موضوع له مطرحه. این نسبت ثبوتی یعنی تصدیق دیگه، بنابراین اون تصدیق توسط مخاطب صورت نمیگیره. از صرف جمله این کاشف از این میشه که موضوع له اونی نیست که شما میگید. عبارت آقای خویی رو میخونیم، عبارت اینه: انها لا تدل على ثبوت نسبت خارجن. جمله اسمیه اون هیئتش دلالت بر ثبوت نسبت خارجی نمیکنه. ثبوت نسبت خارجن او علا عدم ثبوتها، یا دلالت بر عدم ثبوت نمیکنه. ولو ظنن، ولو این که حتی اون مخاطب ظن پیدا بکنه، قطعا نداشته باشه، نه ظن پیدا کنه، این ظنن پیدا نمیکنه، در حد تصوره، اصلا داوری راجع به اون چیزی که شما براش بیان میکنید نداره. ما قطع نظر حال المخبر، با قطع نظر از قرائن بیرونی ما داریم، چون بحث موضوع اونله رو مطلب. بله مخبر ممکن آدم خوبی باشه، منم قبولش داشته باشم، تصدیق کنم که اون شهر وجود داره، زید قائم هست. و عن القرائن الخارجی، این در حالی است که معنا دلالت اللفظ لا تنفک عن مدلول الوضعی به قانون الوضع، در حالی که اگر قرار باشه که جمله اسمی دلالت بر ثبوت نسبت بکنه باید مخاطب این رو بفهمه، در حالی که نمیفهمه. خب بله، ولی لم یبقى الوضع فائده. فاذا فرضنا ان الجمله بماهیه لا تدل على تحقق النسبه فی الواقع، اگر فرض کردیم که این جمله دلالت بر تحقق نسبت نداره در عالم واقع، ولا کاشفیت لها انها اصلا، هیچ کاشفیتی هم نداره حتی ظنن، فما معنا کون الهیئه موضوعتا لها، پس این معنای این که شما میگید این هیئت جمله اسمی وضع شده برای ثبوت نسبت، این چه معنایی داره؟ اگر قرار بود معنا داشته باشه این حرف شما، اون طرف باید تصدیق میکرد، ولی طرف به صرف شنیدن تصدیق نمیکنه. خب بل یصبح ذلک لغوا فلا یستر من الواضع الحکیم. نه انها و این کانت اندل اطلاق توجب و تصور از ثبوت او نفی فی الواقع الا انهو لیسه مدلولن للهیئه، فإن التصور لا يكون مدلولا للجملة التصديقية بالضرورة. بله. و على الجمله ان قانون الوضع و تعهد یقتضی عدم تخلف لفظ عن الدلاله. این فرمایش مرحوم آقای خویی بود در این بحث.
حتی هم مرحوم که دیروز گفتیم که همه چیو درونی میدونن میگه فقط اون ابرازه به خاطر همونه.
نه ببینید نه هنوز اونجا نرسیده ایشون. ایشون میگه چون این حرف باطله بنابراین ما بریم سراغ اون تعهد. خب
خاطر اینکه اونو قبول داره اینو رد میکنه از رد این به اون نظر.
آره میگه این میگه خب اگه دو تا تفسیر باشه تا یکی رو رد نکنید اون اثبات نمیشه دیگه، درسته؟ اون تفسیر سر جا خودش دلایل خودشو داره البته، اما میگه اینم باطله. اگه این باطل نبود اون وقت ما میگفتیم خب یه احتمال این یه احتمال هم احتمال شما مرجح کدومه. ایشون میاد اینو باطل میکنه میگه خب تنها یه راه میمونه اونم راه ما.
چرا معنای موضوعون در جملات اخباری مثلا ثبوت نسبت یا عدم ثبوت نسبت مهمون برای موضوع لازمش این استش که تصدیق باشه، این تصدیق اون شخص مخاطب بر این جمله صورت بگیر. ما این جمله اخباریه رو نگفتیم که همونی هستش که جمله که احتمال صدق و کذب رو داره درش، و وقتی که لازمش این باشه که تا به محض این که میگه تصدیق بکنه
یعنی
احتمال نداره
دیگه، تصدیق
یا تکذیب دیگه.
حالا در مقام پاسخ به مرحوم آقای خویی میشه اینو گفت که ما ببینید یه وقت بحث ثبوت عالم خارج رو میکنیم، میگیم که جمله اسمیه وضع شده برای اینکه ثبوت عالم خارج در واقع مورد اشارش باشه. اگه ثبوت عالم خارج رو در اینجا ما در نظر می گرفتیم شاید این اشکال آقای خویی وارد بود، شاید. ولی مشهور در واقع بحث ثبوت دلالت بر ثبوت عالم خارج رو به این شکلی که ایشون مطرح میکنه که مطرح نکردن. این بنده های خدا اومدن گفتن که جمله اسمیه وضع شده، هیئتش وضع شده برای دلالت بر یک نسبتی که در قضیه معقول و ذهنی یه شکل میگیره. میگن لفظه اون قضیه لفظیه دال بر قضیه ذهنی است، دال بر عالم واقعی که نیست که، ما واسطه ذهنی داریم. قضایای لفظی که دلالت بر قضایای معقوله و ذهنیه میکنه. هیئت رو که وقتی میگیم هیئت جمله اسمیه، هیئت لفظیه جمله اسمیه دلالت بر نسبت میکنه، منظور اون نسبت ذهنیه و معقوله است که در قضیه به عنوان قضیه سه جزئی مطرحه. ما یه قضیه ذهنیه داریم، موضوع انسان رو تصور کردیم یا زید رو تصور کردیم، قیامش هم تصور کردیم، محمول. یه رابطه هم ما بین این زید و قیام برقرار کردیم که این رابطه میخواد حاکی از عالم خارج باشه. ما بحثمون بحث نسبت ذهنیه، بحث نسبت خارجی نیست. این نسبت رو در ذهنمون در نظر گرفتیم، میگیم قضیه لفظیه هیئت جمله دال بر اون نسبت ذهنی است که اون نسبت ذهنی میخواد حاکی از عالم خارج باشه و شأنیت داره حاکی باشه. اگر حاکی باشه واقعا صادقون، اگه حاکی نباشه غیر صادق. خب وقتی ما اینو گفتیم، گفتیم هیئت لفظی دال بر معنای ذهنیه، معنای ذهنی نسبت، این که زید قائم هست یا این که زید قائم نیست، این نسبته. چه لزومی داره که اون مخاطبی که در واقع حرف من رو میشنوه اینو تصدیق بکنه؟ کجای این صحبت دلالت بر این میکنه که حتما تصدیق او هم باید باشه؟ گزاره اصلا منی که دارم بیانش میکنم ممکن خود من هم بهش اعتقاد نداشته باشم، چه رسه به اون مخاطبه. حرف سر اعتقاد و غیر اعتقاد نیست، اعتقاد ورای خود گزاره است. باور به یه گزاره، تصدیق یه گزاره متکی به یه ادله ای اصلا بیرون از این بحثای گزاره ای. ما میگیم خدا هست، گزاره رو میگیم، باید اثباتش بکنیم، دلیل از بیرون بیاد بگیم خدا هست. یا دوتا خدایی غیر ممکنه، باید دلیل بیرونی بیاد به غیر ممکنه. این که اون مخاطب بخواد بپذیره یا نپذیره ربطی به مضمون گزاره نداره، باید شواهد مربوطه اون رو بررسی بکنه ببینه درسته یا نه. بنابراین اون چیزی که موضوع اون لهه لازم نیستش که معنای تصدیقی توش باشه و اصلا تصدیقی توش نیست. اون چیزی که معنای موضوع اون لهه اون رابطه ذهنیه میان موضوع و محموله که قرار حاکی از عالم خارج باشه. پس مخاطب کافیه فقط تصوری از این گزاره داشته باشه. حالا اینجا ممکنه کسی بگه خب اگه اینطوریه پس شد تصور دیگه، تصدیق نشد، گزاره نشد. میگیم نه، فرق است بین اون گزاره ای که مخاطب درک میکنه و تصور میکنه با تصوری که از یه مفهوم زیدون داره. مفهوم زیدون خودش به تنهایی قابل تصدیق نیست. زیدون چی؟ یه مفهومه، شأنیت آریانه نداره. ولی گزاره ای که مخاطب ما تصور میکنه از هیئت جمله اسمیه شأنیت اینو داره که اگر دلائلش همراهش بشه مورد تصدیق قرار بگیره، او بگه آری من هم مثل شما به این باور کردم یا نه من به این باور نکردم. مفهوم به ما و مفهوم قابل باور کردن نیست، ولی گزاره رو اگه شما تصور بکنید قابل باور کردن و تصدیقه. بنابراین جوابی که به ایشون داده میشه اینه که معنای سخن مشهور چیزی غیر از اون نیست که شما بهش اشاره فرمودید. معنای سخن مشهور عبارت از اون حکایت ذهنیه، اون نسبت ذهنیه است که قراره اون حکایت از عالم خارج بکنه. حالا اگر که درست باشه صادقون، اگر درست نباشه کاذبون. ولی اینکه معنای مشهور این باشه که نسبت خارجیه در موضوع اون له جمله اسمیه اخذ شده باشه، این در سخن مشهور نیست. بالاخره اون چیزی که ایشون تصور فرمودن که مشهور قائل به اون هستن، اون چیزی نبود که واقعا باور مشهور باشه. بنابراین مشهور میگن که جمله اسمیه موضوع لهش عبارت از اون نسبت هست، اون نسبت ذهنیهی که قراره حاکی از عالم خارج بشه. وقتی این باشه دیگه این اشکال شما برایش وارد نیست. خب این یه اشکال از سوی ایشون که پاسخ داده شد. یه اشکال دومی ایشون کردن که دیروز بهش اشاره شد. این اشکال دوم ایشون اینه، را از روی عبارتشان هم بخونیم که در واقع متعهد به فرمایشاتشون به طور دقیق باشه. ایشون میفرمان که وضع، چون توضیح این بحثی روز گذشت که من که ایشون در وضع قائل به تعهد دیگه، تعهد نفسانی، ایشون میگه که وضع علاما سلکنا عبارتان ان تعهد و التزام نفسانی. وضع عبارت از اینه، اون تعهد نفسانی است و معناش اینه که هر متکلمی از هر زبانی که باشه اگه بخواد اون معنا رو تفهیم بکنه از این لفظ استفاده کنه. لفظ میشه مبرز و دلالت کننده بر این که متکلم خواسته اون معنای نفسانی رو در واقع متعهد بشه. خب روشن هم هست که تعهد و التزام هم وقتی کسی میخواد به یه چیزی متعهد بشه باید به یه چیزی متعهد بشه که اختیاریش باشه، بتونه انجامش بده. من متعهد بشم به اینکه کوه دماوند و مثلا ملک شما بکنه، خب این در اختیار من نیست. متعهد بشم یک وزنه‌ای رو بلند بکنم که قدرتشو ندارم، 100,000 کیلوه، خب این در قدرت من نیست. تعهد و التزام به فعل اختیاری تعلق میگیره و این حسن نظر، حسن دیدگاه آقای خویی، خودشون اینطور تلقی میکنن که گویی اینطوری تلقی میشه که گویی این حسن این دیدگاهه که بالاخره ما رفتیم سراغ تعهد، مسلک تعهد، مسلک تعهدم این حسنو داره که در واقع متعلق شده به فعل اختیاری. از لا معنال تعهد بالاضافت الى امر غیر اختیاری. بعد خب ما این دیدگاه رو مطرح کردیم در حالی که مشهور رفته چیکار کرده؟ مشهور رفته سراغ چیزی که از اختیارش خارجه و این ضعف دیدگاه مشهوره. چی از قدرت اینها خارج بود و اینا ملتزم بهش شدن؟ ایشون میگه خب همون ثبوت و نسبه، ثبوت نسبت بین اون در واقع با عالم خارج، ثبوت و نسبه اون نفیه ها فی الواقع خارجون علی الاختیار. اینا اومدن گفتن که هیئت جمله اسمیه ثبوت نسبت خارجی یا عدم ثبوت نسبت خارجیه. خب اینا رفتن موضوع له رو یه چیزی انتخاب کردن که خارج از قدرت، مگه تطابق یا عدم تطابق و واقع در اختیار واضعه؟ نه. اما ما رفتیم سراغ اون تعهد نفسانی که در اختیار واضعه. این مزیت دیدگاه ما بر دیدگاه اوناست. بنابراین مشهور این اشکال رو دارن که موضوعی رو به عنوان موضوع له جمله اسمیه در نظر گرفتن، هیئت جمله اسمیه در نظر گرفتن که اون موضوع خارج از اقتدارشونه. مگه میشه کسی چیزی رو انتخاب بکنه که خارج از قدرتش باشه؟ فالذی یمکنو ان یتعلق الالتزام به هو ابراز و قصد الحکایه فی الاخبار. ولی ما اومدیم گفتیم که موضوع له این چیز هیئت جمله اسمیه عبارت از اون ابراز قصد حکایت، ابرازش قصد حکایت یا خود قصد حکایت، اینا از موضوعاتی هستن که در اختیار ما و بله و ابراز و امر نفسانی غیر قصد حکایت فنش. این اشکال دوم ایشونه. خلاصه این اشکال دوم این شد که شما چیزی رو به عنوان موضوع له انتخاب کردید که این امر غیر اختیاریه. پاسخ اینه که صحبت سر اون نسبت ذهنیه ایست که قرار شأنیت داشته باشه از حکایت. موضوع له اینه و این موضوع له گاهی وقتا این نسبتی که شأنیت داره برای حکایت گاهی وقتا مطابقه، گاهی وقتا مطابقت نداره. ما بحث نسبت خارجی رو که مثلا نکردیم تا شما اشکال بکنید که خارج از قدرته، امر غیر مقدوره. اگه نسبت خارجی تطابق یا عدم تطابق مطرح بود، بله اون غیر مقدوره. ولی میگی موضوع له اون نسبت خارجیه نیستش، که نسبت بین زید و امر خارجی نیست. موضوع له این نسبت مفهومی ذهنیه که بین زید در ذهن و قائم در ذهنه. این نسبت قرار حاکی از نسبت خارجی باشه، کاری هم نداره به این که اون مطابقت داشته باشه یا نه. میگه فقط شأنیت داره، قابل صدق و کذبه، یحتمل الصدق یحتمل الکذب. این مفهوم خونسا، این مفهوم عرض میشود لا به شرط به صدق و کذب رو، این چه عیبی داره یک کسی به عنوان موضوع له در نظر بگیره؟ و اصلا اون اشکال شما به این وارد نمیشه، امر غیر مقدور و امثال اینا، این قابل قبول نیست.
سوال این تشخیص اقتضا قبل از این مرحله نیست؟ قبل از مرحله این که ما تصوری که داریم از خارج در ذهنمون تایید بشه یا نه، قبلش در ذهنمون تشخیص اقتضا داده شده است که این همچی اقتضایی داره، که احتمال صدق و کس.
بله دیگه.
خب این دیگه مرحله قبلشه دیگه.
خب بله این مرحله وضع دیگه.
آره. چیزی که مشهور می‌فرمان در واقع این هم در اختیار ما نیست. وقتی یک زیدی در بیرون قائمه، ما صرف تصور، چون میشه جزء حالا مسلمات بگیریم، محسوسات بگیریم، از بدیهیات که بیایم پایین میتونیم جزء بقیهش بگیریم دیگه. این نسبت قیام با زید بیرونی به محض تصور ما، چون جزء محسوسات، خودش قیاسات ما معقول میشه.
تشخیص اقتضا قبل از این مرحله است.
ببینید نسبتی که در اینجا مشهور مورد نظر قرار دادن نسبت صدقی لزومی نیست، نسبت کذبی لزومی نیست. میگن یه نسبتی رو در اینجا در نظر گرفته شده که این نسبت با دو وضعیت میسازه، با وضعیت صدق، با وضعیت کذب. نسبت نسبت حکایی در برابر نسبت انشایی، همین. فقط قرار حکایتگر بشه. حالا حکایتگری گاهی وقتا صادقانه است، گاهی وقتا کاذبه. میگه باشه اونو من بحثی ندارم، این نسبتی که من دارم وضع میکنم قابلیت صدق داره، قابلیت کذب داره، اما فقط میخوام مایز بین این نسبت، مایزش فقط انشائیت باشه، یعنی میخوام فقط اینو از انشائیت تفکیکش بکنم. این که باشه بنابراین نه صدق لازمه وجودیشه اگر در عالم خارج وجود داشته باشه، نه کذب لازمه وجودیشه اگر اصلا لازمه وجودی نداره. این هم یه نکته. عرض کنم که اشکال سومی که مرحوم آقای خویی کردن، اشکال سوم اینه که باز روی همون تصوری که نسبت نسبت خارجیه نه نسبت ذهنی، یعنی این سه تا اشکال، هر سه تا ایشون در واقع اشکالات رو به مشهور کردن، همه مبتنی بر اینه که مشهور بحث نسبت رو خارجی گرفتن و لذا اون وقت اشکال میکنن. این اشکال سوم هم دقیقا هم میگن که ما یک مصادیق خارجی داریم که این مصادیق خارجی اصلا نسبت بردار نیستن، اصلا نسبت بردار نیستن. مثلا اگر شما میخواید بگید که الله عالمون، الله موجودون، مثلا اوصافی که جزء صفات ذاتی پروردگار عالم، این بین وجود و عالم، بین علم و الله، شما اصلا میتونید نسبت در عالم خارج تصور بکنید؟ وقتی دو چیز عین هم هستن، حقیقتشون الله وجودش همان است و علم داشتن به نحو علل اطلاق هم همان، اصلا تکثری در عالم خارج نمیتونه تصور بشه تا ما بگیم حالا بین علم و ذات خدا یک رابطه برقرار. رابطه مال وقتیه که بین دو شی جدایی و بینونت قابل تصور باشه، بین زید و قائم. زید گاهی وقتا خوابیده است، گاهی وقتا قائمه. اون وقت ما میایم این دوتا که بینشون گاهی وقتا فاصله میفته، اون وقت میگیم که نه، الان که داریم صحبت میکنیم زید قائمه، ساعت بعد زید غیر قائمه. اینطوری بینش میشه تصور تفکیک و تکثر کرد، ولی زا رابطه قابل فهمه، ولی در عالم خارج. اما بین خدای تبارک و تعالی و علمش، بین خدای تبارک و تعالی و ذاتش، و بین خدای تبارک و تعالی و وجودش اصلا تصور تفکیک وجود داره؟ وجود او همون است که عین علمشه، همون چیز دیگه نیست درام. چون اینه بنابراین اصلا نسبت خارجی برقرار نمیشه. نسبت برای چفت و بست بین دو چیزه، این که اصلا عین همه. بنابراین موضوع اون لحه جمله اسمیه که چون اینم الله عالمون جمله اسمیه است دیگه، این جمله اسمیه است. شما میگید که حاکی از نسبت خارجیه، اصلا نسبت خارجی وجود نداره که این بخواد حاکی از اون باشه. پاسخ باز همونه، مگه ما بحث نسبت خارجی رو داریم در قول مشهور در موضوع له جمله اسمیه؟ نه، ما داریم بحث قضایای ذهنیه رو میکنیم. قضایای ذهنیه قضایایی هن که میان تحلیل میکنن. درسته که علم خدا عین ذاتشه، الله عین علمشه، این درست، ولی ذهن وقتی که میخواد قضیه درست کنه در مقام قضیه ذهنیه میاد یه مفهوم الله رو در نظر میگیره به عنوان موضوع، یه مفهوم عالمون رو در نظر میگیره به عنوان محمول، بین این دوتا رابطه برقرار میکنه و در مقام نسبت ذهنیه میگه الله و عالمون. اینطوری نیست که جاهل باشه علیاذ بالله، نه، عالمون. بین این دوتا با این نسبت ذهنی رابطه برقرار میکنه. اون وقت این نسبت ذهنیه که در مقام ذهنی واقعا وجود داره آیا در عالم خارج هم وجود داره یا نداره، اینجا بسته به نوع محکی قضیه ذهنیه است. اگر جمله زیدان قائمون باشه بحث موجود ممکن و اوصاف قابل تفکیک ازش باشه، خب البته نسبتش هم در عالم خارج موجوده، زید هست، قیام هست، نسبت خارجی هم بین زید و قیام هست. اما اگر اون مصداق خارجی نه، موجود ممکن نباشه، واجب الوجود باشه مثلا، اون وقت دیگه به حسب اقتضاء وجودیش نسبت ذهنی محکی واقعی در عالم خارج نداره، ولی در مقام ذهنیت میتونه ربط بده بینشون. ذهن ما که علم حضوری که نداره، علم حصولی داره. علم حصولی هم باید با هزار تلاش و چفت و بست و عرض می شود که ربط دادن با مفاهیم و اینها قضایای واقع رو بتونه بفهمه. این مشکل، مشکل عالم خارجه. و چون حضرات مشهور نسبت خارجی رو لحاظ نکردن، لذا این اشکال شما هم بر اینا وارد نمیشه. نمونه دیگه که ایشون مثال میزنه، میگه مثلا در شریک الباری ممتنع اون، در اونجا هم شما یه قضیه جمله اسمیه درست میکنید، شریک الباری ممتنع، بعد میگید که نسبت بین، نسبت خارجی بین این دوتا موضوع له این هیئت اسمیه، وقت اشکال میکنیم ما میگیم مگه اصلا شریک الباری ممتنع اون مصداق خارجی داره؟ حالا الله موجودون یا الله عالمون مصداق خارجی داشت، اما این اصلا مصداق خارجی نداره. شریک الباری رو شما از کجا میخواید پیدا بکنید که برش در عالم خارج عرض میشود که ممتنع اون رو حمل بکنید؟ این اشکال رو همیشون مطرح میکنه که دیگه حالا دوستانی که منظومه یا نهایه رو دیدن اونجا دیگه این بحثا، بحث نفس الامر و امثال اینا مطرح شده و مفصل راجع به این چیزا تو حکمت این بحثا مورد توجه قرار گرفته که این قضایا. البته در میان فیلسوفان غربی هم این بحث به طور جدی مطرح شده، اما بالاخره از عهده اینجور بحثا که ولو مصداق خارجی نداره اما قضیه قضیه درستیه و صادقیه از روزش بر اومدن اجمالا اون بحثا شده. اینجا هم باز اون پاسخ الکلام و الکلام، اصلا ما بحث خارج رو نداریم در موضوع اون له جمله اسمی، اصلا بحث خارج، ثبوت نسبت خارجی نبوده تا شما این اشکال رو بفرمایید. بحث ذهنیه، تو ذهن که میشه برای شریک الباری در واقع یه تصوری ازش داشت که حاکی از نفس الامر باشه و حکم امتناع رو برش بار کرد. ما بحث اون نسبت ذهنیه رو داریم که به یه نفعی با نفس الامر البته مرتبط. بنابراین این فرمایش ایشان هم مورد قبول نمیتونه واقع بشه. بنابراین تا اینجا قول مشهور جان سالم به در برده از این اشکالات. مرحله بعد اشکالات امامه که اونا حالا بتونن اینا از احتش بر بیان و یا نه، این جای بحث داره. انشاءالله در جلسه بعد دیدگاه امام رو در مورد قول مشهور مطرح میکنیم که از دل انتقادات ایشون دیدگاه خودشون هم در مورد هیئت جمله اسمیه در میاد. و صلی الله علی محمد.